بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. درباره این که در معدن خمس هست یا نیست، مرحوم آقای میلانی به اصطلاح فهرستی که دادن ظاهرا 6 و 7 مطلب بود. خب دومش این شد که بر درباره این که بر سومش این بود که آیا نصاب دارد این خمس یا نه، در معدن که باید خمس بدن نصابی هم دارد یا نه. سه قول بود. قدما گفتن نصاب ندارد، مشهور متأخرین گفتن نصاب 20 دینار است. قول سوم این بود که ابوالصلا گفت نصاب دارد و نصاب 1 دینار است. برای قول قدما دلیلشون بیان شد، قول متأخرینم بیان شد، رسیدیم به قول ابوالصلا که میگه 1 دینار هست. برای این قول سوم استدلال شد به روایت بزنطین از محمد ابن علی ابن عبدالله که روز جلسه قبلم خوندیم. سألتو اما یخرج من البحره من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد و ان معادن الذهب و الفضه هل فیه زکاتون؟ فقال اذا بلغ قیمته دینارن ففیه الخمس. این حدیث هم قبلا دیروزم خوندیم. خب به این استدلال فرمودن قول سوم که امام فرمود اذا بلغ دینارن ففیه الخمس، پس نصاب دارد، نصاب هم 1 دیناره. وقت مرحوم آمینانی می فرمودن که در این روایت بعضی خدشه سندی کردن. خدشه اینه که محمد ابن علی که یک از راویای این روایت هست که بزنطی از او نقل می کند، ان محمد ابن علی، این محمد ابن علی مجهوله، معلومه چه کار است، و چون مجهول هست پس بنابراین به این روایت نمیشه اعتماد کرد، پس این روایت ضعف سندی داره و برای ما حجت نیست و نمیشه به عنوان دلیل به این روایت ما استدلال کنیم. این اشکال سندی. بعد مرحوم آقای میرانی فرمودن که این اشکال درست نیست، چی این که این محمد ابن علی اگرچه درست است که مجهول است، ولی بزنطی از ایشون حدیث نقل کرده، بزنطی هم از اصحاب اجماع و نقل بزنطی از ایشون باعث این میشه که این روایت موثوقون به باشد، برابط موسیقون به هم خجته. پس بنابراین ولو سند ضعیفه به خاطر مجهول بودن یک راوی، اما چون روایت موسیقون به هست به خاطر نقل بزنطی، از این جهت این روایت خجت است و به این روایت ما عمل خواهیم کرد. همون مطلبی که ما کرارم در بین گفتیم که اونی که مهمه اینه که خبر موسیقون به باشد. اگر خبر موثوقون به بود ولو همه راویاش هم ضعیف باشد به حسب ظاهر، این خبر برای ما حجت خواهد بود. اون وقت اگر یاد آقون بشه از جواهر هم ظاهرن در بحث فقه بود یا اصول نقل کردیم که جواهر هم جواهر جلد 20 صفحه 529 ایشون هم عبارتش این بود که فرمود که یک روایت استدلال کرده، بعد فرمودن که این که این حدیث مزمره هست، انهو هست، معلوم نیست که از کدام امام بوده، این ضرری به حجیت این حدیث ندارد، در این حال حدیث حجت است و دلیل. بعد جواهر چنین می فرماید لأن مزمرات الاجلا حجتون اندنا فلا یزر الازمار، اگر حدیثی مزمره بود ازمار ضرر ندارد، ولا جهالت الراوی ولا المکاتبه، اگر یک راوی هم مجهول بود ضرری نخواهد داشت، اگر به عنوان مکاتبه هم سؤال شده که بعضی مکاتبه موجب ضعف خبر میدونن اونم ضرر ندارد، چون وقتی که بزرگان ما نقل کردن، خود نقل بزرگان باعث این میشه که روایت موثوقون به بشه، موثوقون به که شد دیگه حجت خواهد بود. جامع المقاصد هم در همین رابطه جلد 13 صفحه 425 ایشون هم میفرمایند که لکن مخالفت و کبراء الاصحاب من امور المستهجنه. صاحب جامع المقاصد میگه جامع المقاصد هم از به اصطلاح علمای خیلی دقیق بودنشون. در هر صورت ایشون میگه که اگر چنانچه یکی از بزرگان اصحاب خبری در نظر ایشون درست بود، ما مخالفت کنیم بگیم ضعیفین از امور مستهجنه هست، که ما خواسته باشیم روایتی که بزرگان ما نقل می کنن و مخترش خدشه بکنیم. و از آقای خویم که نقل کردن که ایشون هم در آخر بحث اجماعشون که بعد وارد شهرت میشن میفرمایند که اگرچه اجماع منقول در اصول ما میگیم حجت نیست، اما در فقه جرأت مخالفت نداریم. لذا در فقه هر جا به اجماع برخورد کردیم به اصطلاح احتیاط واجب داریم که با طبق اجماع عمل بشه ولو دلیلی هم نداشته باشه. علی حال مرحوم آقای بینیم نظر شریفشون همین شد که اگر چه راوی بعضی مجهول باشند و ضعیف باشد، ولی ضعف یک راوی، جهل یک راوی باعث این نمیشه که خبر حجت نباشه، چون ممکنه از قرائن خبر موثوقون به باشه و به خاطر اون قرائن خبر شد موثوقون به بشه حجت. اینجا هم چون از این فرد مجهول بزنتی نقل کرده، نقل بزنتی باعث میشه که این خبر بشه موثوقون به و جهل اون راوی مضر به خبر نباشه. این هم که بدان نشون و این خوب واقعش اینه که یک واقعیتی هم است. لذای خدشوی سندی خیلی در جواهر هم اگه شما دقت کنید، در این مدتی که ما مشغول جواهر هم بودیم شما دقت کنید، شاید خیلی کم پیدا باشه در جواهر جایی که ایشون یک روایت رو خدشوی سندی بکنن، اصلا اسمی از سندیشون نمیبرن، روایت بررسی میکنن. اگر به قرائن فهمیدن روایت حجت هست، من روایت موثوقون به یا حجت هست دیگه، اسم از ضعف سند شاید در یک سال که انسان مطالعه کنه یک جا دو جا بیشتر برخورد میکنه که اونم باز بر میگرده به این که از حجیت خبر بیفته. در هر صورت حالا در همین روایت شریفه، خب بزنطی از محمد بن علی روایت نقل کرده، بعد علمای رجال بعد آمدن فرمودن محمد بن علی مرد مجهولیه. خب این آقون از کجا میگن مجهوله؟ لابد یک تغییراتی که در بعضی گفتن آدم شناخته شده نیست. اون وقت بزنطی با اون عظمت که خودش از این نقل داره میکنه، اون وقت اگر مجهول بوده اون نقل نمیکرد، اگر خبر حجت بود نقل نمیکرد. ما به قول بزنطی که ازش نقل کرده اعتماد نکنیم، به قول بعضی رجالینی که بعد آمدن با یک شواهدی گفتن محمد ابن علی مجهوله، به قول اونا عمل کنیم دیگر باید ضعیفه. این واقعا خیلی تقریبا معونه زیادی لازم داره که بزنطی که ناقل این حدیثه، خب اگر این مجهول قولش حجت نبود بزنطی نقل نمی کرد، بزنطی نقل کنه بعد ما به قول بعضی آقون که بعدها میان بگن این مثلا توثیق نشده، بگیم این خبر ضعیف است و قابل عمل نیست. این یه مقداری تقریبا نشه گفت که شاید علای حاله. در هر صورت اونی که مهم خبر باید موثوقون به باشه، خبر که موثوقون به حجت ثابت میشه. خب از نظر خدشه سندی که پد جای خدشه سندی در روایت نیست، و اما از حیث دلالت کلمات گفت که به یک دینار اگر رسید خمس درش هست، در اینجا در برابر این روایت اون چه مرحوم آمینه بیان کردن سه دلیل دیگه، سه روایت دیگه بیان میشه که با این روایت به حسب ظاهر مخالفه که باید جمع بشه. یک روایتی که دیروز خوندیم که میگفت که عرض کنم خدمتون که نصاب 20 دیناره، اونم از زاران بزنطی بود که عرض کنم که بود که لیس فیه شیء حتی یبلغ ما یکون فی مثلی از زکات 20 دینار، به کمتر از 20 دینار اصلا زکاتی نیست. خب اینجا میگه در 1 دینار زکاته، اون رو ما دیروز میگفت در کمتر از 20 دینار زکات نیست. خب این دو با هم تعارض میکنن، جمع بین این دو با چه کیفیتیه؟ و یکی هم باز حدیث هست که مجموع مضمون حدیثه که من حازم ملک، که بعد میاد من حازم ملک اطلاق داره، یعنی چه کم باشه و چه زیاد ملکونه. و وقت این میگه که به اندازه 1 دینار اگر شد بالاست باید خمس بده. من حازم ملک معناش اینه که خمسی درش نیست، به هر مقدار که برسه با او چه بکنیم. و یه حدیث جمع دیگه میشون دارن میگن که عرض کنم خدمتون که اون باز کجا بود، حالا بعد میرسم. علاوه با سه در سه مورد تعارض درست میکنن بین این حدیث با دو سه حدیث دیگر که بعد جواب بدن. اما از حیث تعارضشون با حدیثی که دیروز خوندیم که نصاب 20 دینار هست و در کمتر از 20 دینار نیست، خلاصه بیان مرحوم آبینه اینه که جمع بین دو حدیث بینه که بگیم اگر کمتر از 20 دینار بود خمس دادن مستحب واجب نیست، اگر 20 دینار و بیشتر بود اون وقت خمس واجب میشه. پس بنابراین این حدیث که میگه در 1 دینار خمس هست یعنی مستحب است در 1 دینار خمس بدیم، اون حدیث که میگفت در پایین تر از 20 دینار خمس نیست یعنی به عنوان واجب خمس نیست و الا به عنوان مستحب خواهد بود. به تعبیر آخر اون حدیث فرمود که در کمتر از 20 دینار اون وقت لیس فیه شیء، یعنی خمسی نیست. وقت خمسی نبود پس ترک جایزه، خمس نمیدیم. این حدیث میگه در کمتر از 20 دینار خمس هست، جمعش بینه که بگیم در کمتر از 20 دینار خمس مستحبه، در 20 دینار و بالاتر خمس میشه واجب. چی این که اون حدیث که میگه در کمتر از 20 دینار خمس اینه ترک جایزه، ترک جایز شد مستحبم، عملیست که ترک جایزه، مستحب عملیست که اتیانش کار خوبی است ولی ترک جایزه. خب در اینجا اون حدیث میگفت در کمتر از 20 دینار خمس نیست، این ترک جایزه، این حدیث میگه در کمتر از 20 دینار خمس است یعنی مستحبه. پس جمعش بینه که در کمتر از دینار خمس مستحبه، در 20 دینار و بیشتر خمس میشه واجب. اینجوری جمع میکنم. عرض کنم که این یک جواب. جواب آخر اینه که مضافاً به این که این حدیث شریف که اینجا فرمودن که بله یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد تا به آخر و ان معادن، این اصلا ممکنه بگیم که این فرمود فاذا بلغ قیمته دینارا ففیه الخمس، این قیمته این ضمیر برگرده به اون چه از دریا جمع کرده و پیدا کرده نه به معادن. در حدیث هم از اون چه از دریا جمع کرده سؤال شد هم از معدن. امام فرمود که اذا بلغ قیمته، اگر این ضمیر قیمت به اون معادن برگرده خب معارض میشه با حدیث دیروز. اون میگفت در معادن 20 دینار نصابه، این میگه 1 دینار نصابه. اما اگر ضمیر قیمته به خود اون قوس برگرده، اون چه از دریا میگیری به او برگرده، هیچ تناقض بینشان نیست. این روایت میگه اون چه از دریا پیدا میکنه نصابش 1 دیناره، اون روایت میگفت اون چه در معادن هست نصابش 20 دینار، و هم تعارضی نخواهد بود. و این قیمت هو ظاهر اینه که به همون قوس و اون چه از دریا پیدا کرده برمیگرده، چون اگر معادن بود باید ضمیر مؤنث باشه، بگم اذا بلغ قیمت ها دینارن، از این که قیمت ها نگفته و قیمت هو فرموده معلوم شد که این ضمیر به معادن بر نمیگردد و همون ما خرج عن البحر به اصطلاح برمیگرده. بله یعنی حدیث دیروز، حدیث منظور حدیث امروزه، حدیث امروز اذا بلغ قیمت و دیناران ففیه الخمس، بخواهیم بگیم تعارض در وقتی است بین این حدیث با حدیث دیروز که فرمود در کمتر از 20 خمس نیست که این قیمت و زمیر برگرده به معادن. این حدیث میگه در معادن به یک دینار کسید خمسه، اون حدیث میگفت در کمتر از 20 دینار در معادن خمس نیست، با هم تعارض میکردن. ولی اگر این زمیر قیمت او برگردد به اون قوس اون چه از دریا پیدا میشه، هیچ تعارض بینشون نیست. این مگه در اون چه از دریا پیدا میکنی نصاب یک دیناره، اون حدیث مگه در معدن نصاب 20 دیناره، اصلا تناقض بینشون نخواهد بود. مضافاً به این که عرض کنم که به علاوه همین که بخاطر این که زمیر مؤنث شد، خب اگر چون چه بگیم به ما به اضافه بدین، پس اگر به معادن برگرده از اون چه دریا خارج میشه جواب داده در باز. بلخص سوال عدو چیز بود، یکی از اون چه با قوس پیدا میشه، با قواسی پیدا میشه از دریا، یکی از معادن بود. خب این زمیر به هر کدام که برگرده بخشی از اون سوال امام جواب ندادن، شما چه به معادن برگرده و چه به اون که از دریا پیدا شده، اونش مهم نیست. حالا به بخشی از سوال امام جواب ندادن، حالا شاید مورد ابتلا اون الان هر چه بوده. عرض کنم که علایه حال اگر چون چه زمیر به معادنم برگرده که بار ما دروست تعارض کنن، این رو جمع میکنیم که میگیم روایت امروز که میگه در یک دینار خمس هست، این مستحبه. دیروز هم که بگوید در کمتر از دینار خمسی نیست، یعنی واجب نیست، ترک جایزه. خب اگر گفتیم به حکم روایت امروز که مستحبه، مستحبه هم که ترک جایزه، پس بنابراین در کمتر از 20 دینار میگیم که ترک خمس جایزه، ولی مستحبه خمس دادن. در بیشتر ترک خمس جایز نیست و خمس دادن هم میشه واجب. بله نفهمیدم. بله عبارت چی میخوام بفرمایید؟ وضعی، حق وضعی عن الخمس، همونجا هم نوشیم خمس، یعنی این که کمتر از 20 دینار هست بخواه حکم تکلیفی بیان که حکم وضعی دیدیم اینجا حکم وضعی بیان میشه که خمسه، و حکم وضعی در کمتر از 20 دینار اگر بود مستحب به اصطلاح. و اما نسبت بین این حدیث با او سایه قبلی که عرض کنم اطلاق داشت که بله اون ان شاء الله فردا روز شنبه نرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.